بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما علوی گرگانی حفظه الله تعالی، بحث صلاة العید، جلسه نهم روز چهارشنبه هفتم مهر ماه 1389 برابر با 20 شوال 1431 هجری قمری، حوزه علمیه قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى در ادامه حدیثی که در هفته گذشته قرائت شد در باره اعانت المؤمن، خداوند چقدر دوست داره که انسان نسبت به دیگران خدوم باشه و خدمتگزار باشه. از روایات برمیاد که خیلی مسئله هم نوخایی در عالم اسلام در پیشگاه مقدس خدا از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخورداره که ما همیشه غم دیگران به دل داشته باشیم، نه فقط غم خودمون رو. این خیلی مهمه. خب قسمتی از این روایت رو من هفته گذشته براتون قرائت کردم. در قسمت‌های مختلف انسان مؤمنی رو کمک کنه در قضای حاجتش یا در پوشاندن لباس به تنش، چه اونهایی که عریان و برهنه هم، چه اونهایی که نه لباس هم دارن، زندگیشون هم داره مرتبه. و همچنین درباره تشنه ای را آدم سیر بکنه از مؤمن ثوابی داره، تا به اینجا رسیدیم که اگر کسی را اطعام بکنه مؤمنی را، در اطعامش هم خدا پاداش خوبی به انسان مرحمت بکنه. رسیدیم تا اینجا و من خدم اخاه المؤمن و من خدم ادا اخاه المؤمن ماهنن به محنته، ماهنن به محنته. اگه کسی خدمتی بکنه به مؤمن در حالی که رفاه او را بخواد، کاری بکنه براش که او را در رفاه و آسایش قرار بده، ماهنن به محنته عید و چشمت. یعنی کسی که رفاه کسی رو بخواد، کاری براش بکنه که او در آسایش قرار بگیره، در رفاه قرار بگیره، مثل خانه‌ای برش مهیا کنه، وقتش رو مرتب کنه، زندگیش رو مجهز کنه، کارهایی بکنه که این بنده خدا کمک بشه. و من خدم اخاه المؤمن ماهنا به مهنه و یشد به عضده، که به وسیله اون خدمت شما بازمان او رو محکمش کنه. این همه کنایه است. و یشد بهی عضده، به وسیله کمک کردن شما بازمان او رو محکمش بکنه. هر که این کار بکنه چی میشه؟ اخدمه الله، اخدمه الله من البلدان المخلدین. خدا هم بعد از رحلتش یک سلسله خدمه ای رو براش میفرستد از این بلدانی که مخلد در بهشتن، او را خدمتگزار او باشند، در محضر او باشند. اخدمه الله من البلدان المخلدین و اسکنه او مع اولیاء الطاهرین، و اسکنه او مع اولیاء الطاهرین. و خداوند تبارک و تعالی او را سکونت میده با اولیاء الطاهرین، جایگاه شد از جوار اهل بیت پیغمبر و ائمه معصومین با خود رسول الله قرار گرفت، اولیاء خودش، مقربین درگاهش. و اسکنه مع اولیاء الطاهرین. پس این خدمت کردن مؤمن خداوند براش این پاداش گذاشته که خداوند در قبال این خدمات شما در دنیا، از اون طرف در آخرت براتون خادمینی قرار میده. و من حمل اخاه المؤمن لرحله، هر کسی که برادر مؤمنی را حملش بکنه، سوارش بکنه برای بردن به محلش، به خانه‌اش، به جایی که رهنگاهش ببردش. من هم سی امروز مثلا افرادی که ماشین دارن و ماشین خودشون میبرن، اونهایی که زمان سابق بود به وسیله حیواناتی که داشتن، مرکب سواری که داشت، خودش که داره میره یه نفری هم همراهش ببره کمک کنه نبردن. و من حمل اخاه المؤمن لرحله، هر کس که برادر ایمانی خودش و مؤمن خودش را این حرکت بده و بار کنه و او رو ببره لرحله، به محل جایگاهش بده، حمله الله علی ناقت من نوق الجنه، خداوند سوار انسان او را هم فردای قیامت سوار بر حیوانات و شکرهای بهشتی می کند و او را جا به جان می نماید، اون هم سواره خدا او را می برد. حمله الله علی ناقت من نوق الجنه و یباهی به الملائکه، و ملائکه خداوند با اون مباهات میکنند که ببین چقدر بنده خوبی که خودش تنها نمیره. خود نیست که روایت داره که لکل شیء زکات، هر چیزی زکاتی داره، زکات حیوان و ماشین داشتن رکاب، یعنی سوار کردن افراد، لکل شیء زکات، هر مال انسان داره یک نوع زکاتی داره. زکات انسان بسیاری داره، اینه که گاهگاهی افرادی رو میبینه داره میرن و اینا، اینا رو سوار کنه ببره، این زکات اون سیاره شده میشه. میگن زکات و سیارت رکاب، البته این به اصطلاح روز آوردن، روایت رو پیاده کردن، حضرت در اون روز راجع به حیوانات میگفت، حالا میگن فکشه این زکات و زکات و سیارت رکاب. زکات و سیارات اینی که آدم سوار کنه افراد. حالا حضرت اینجا میفرمان هر کسی همچه خدمتی میکنه برادر ایمانیش، میخواد برای نماز بره، بگه آقا با هم بریم به نماز، من که ماشین دارم شما که ماشین نداریم، با هم دیگه بریم نماز، طرف ببری برای نماز. میخواد درس بیاد، شما ماشین داری اون ماشین نداری، بیاد دیگه اگر شما روزها میخواد درس مثلا بیاد، من حاضرم با هم بریم، من وسیله نقلیه دارم، شما با هم سوار بشین با هم بریم درس. اینها یه خود کمک کردن ها خوبه. ولذا حضرت می فرماید هر کسی که برادر ایمانی خودش رو سوار کنه برای ماشین، برای این مرکب سواریش ببرد، حمله الله علی ناقت من نور الجنه و یباهی به الملائکه والخلایق یوم القیامه. خداوند با این فرد مباهات می کنه، هم به ملائکه و فرشتگان که ببین چه بنده خوبی داشتن، که دیگر خواهی داشته، نوع خواهی داشته، فقط خودش تنها نمیخواست. یباقی به الملائکه و الخلائق یوم القیامه. و من زوج اخاه المؤمن زوجتن، اگه کسی بیاد کمک بکنه، جوانی عذبی یا پسر یا دختری، خانواده محترمی هستن، کمک بکنه که اینها رو براشون همسری انتخاب کنه، یفت وسط میانجیری بکنه، کاری بکنه، افرادی که میبینید همسری ندارن برای اینها همسری درست بکنه، ازدواجی براشون برنامه ریزی بکنه. و من زوج اخاه المؤمن زوجه، هر کسی که برای برادر مؤمن ایمانیش همسری درست بکنه، که یعنسو بها، یعنی صبح ها که اونس با اون زن به همسر بگیره، و یستریح و الیها، با اون همسر استراحت داشته باشه، نه خاطرش دیگه جمع بشه، از پریشانی بیرون بیاد، از نظر صدمات روحی اذیت نشه، چون نصف ایمان رو امام میفرماید به مسئله ازدواجه. حضرت میگه من زوجه فقط احرد نصف دینه، هر کس ازدواج کرد نصف دین خودش را در یافت، یعنی یک معلومش خیلی زیاد از مفاسد جامعه و اجتماع ما رو عذوبته، عذوبت در جامعه فساد بار میاره، حالا چه شخصی چه اجتماعی. چه این که علیه بالله طرف ارضاء نفس برای خودش بکنه و یه مقصده شخصی اون آثار و تبعات بروش بار میشه، چه این که میخواد ارضا را از دیگری به دست بیاره از راه غیر مشروع، اینم جامعه فسادی فساد میاره. اینی که حضرت میفهمد هر که ازدواج کند نصف دینش رو برخوردار شده، ولی یتقی الله فی نصف الاخر میگه و نصف دیگر رو خودش یکی معاذرت بکنه، یعنی که انه اصل کاری رو گیرش خامن، اون هوای نفسش رو آرامش داد، ازدواج کرد، همسر گرفت، دیگه نصف دیگرش رو دیگه مراقب خودش باشه. ببینید این چقدر عبارت و روایت نسبت به ما چقدر گویاست که جامعه ما یکی از مفاسد جامعه این الان میبینید. الان علت این که اینقدر جامعه ما مفاسد زیاده همینه. قدیم حرفا نبود، قدیم چون مدارس و این چیزا برای بچه ها و دخترها نبود، ازدواج ها نوعاً زود واقع میشود. در سن سال متعارف پسر دختر که میشد بلا فاصله برنامه ازدواج رو برپا میکردن. ما کمتر زمان سابق قدیم داشتیم کسی مثلا به 20 سال برسه یا دختری که 15 سال برسه همسر نداشتن، همه همسر داشتن الا شده و ندرد خونه ها میموندن کنه. اما الان به عکس شده، چون مسئله مدرسه در آمده و اون وضع کذایش تو مدارس هست و این اختلاف هایی که تو مدارس هست کلن مرز از بین برده، ولی زاد میگه جامعه ما هر روز به روز داره بیشتر به مفاسد بالا میره. درد و معالجه چون همون است که روش اهل بیت بیاده میشه که نخواهد شد دیگه با این وضعی که امروزه که فشار گرفتن دیگه کی دوباره برمیگردن به حال اول. اما این عبارت ببینید چقدر حضرت تاکید کرده که همیاری داشته باشن، همکاری داشته باشن در این که بتونن زنها، دخترها و پسرها را زندگی دار کنن، اینا رو خانواده دار میکنن که از مفاسد اجتماعی برخورد نداره. حضرت میفرماید به اینکه من ذب و جعفاه المؤمن زوجتن یعنس و بها انس با اون بگیره و یستریح و الیها در او آرامش داشته باشه اصرار ذب و جعف الله من الدورالعین. خداوند این آقایی که این محبت رو کرده، این زحمت رو کشیده، خدا او رو به نورالعین تزویجش میکنه و آنسه فی قبره و خداوند در قبرش هم برای او انیس مونسی میرساند. افرادی هستن یا ولدانی هستن یا زوجه اولوالعینی هستن که در اونجا معنوس با او وقت او در قبر تنها نباشه. و آنسه فی قبره با چی معنسه او؟ به چه وسیله؟ به احب الفریقین الی، به احب الفریقین الی من اهل بیته و اخوانه و آنسهم به. خدا خودش دیگه میدونه، ما چی دیگه نمیتونیم بفهمیم که نه، هرچی بیان کردن ما میدونه. خدا میفهمه در قبر اون رو تنها نمیذاره، اون دسته ای که بیشتر از دو تا دسته او بیشتر علاقه داره خدا او رو با او محرومش میکنه. حالا از برادراش، از دوستان، از زن و بچهش، از اهل بیت، آقا کی رو بیشتر دوست داری؟ کی رو بیشتر علاقه داری از دو دسته؟ میگه مثلا این دسته رو تو آقا رو بیشتر دوست داری، خدا میگه او رو برش انیس مونس. حدیث روایت چیز عجیبیه، خیلی مهمیه. حضرت میگه برای این خدمتی که جامعه رو کرده که جوانی رو به همسر رسونده، خداوند اونجا اونجوری میکنه. خدا میفرماید در قبر من این کارش میکنم و آنسه فی قبره به احب الفریقین الی. احب الفریقین از چی؟ به احب الفریقین من اهل بیته و اخوانه، از اهل بیتش، از اخوانش، هر کدوم از دو دسته که حساب کنید اون دو تا دسته رو هر کدوم بیشتر دوست داره او رو برش میاره الی الفریقین، هر کدوم بیشتر دوستش باشه. من اهل بیتی و اخوانی و آنسهم به و او رو معنوسش میکنه با اون و اون کیفیت کمکش میکنن، معنوسش میکنن برای اون خدمتی که نسبت به اون عالم برده. و من اعان اخاه المؤمن، هر کس کمک کند مؤمنی را، و من اعان اخاه المؤمن علا سلطان جاه، اگر خدا کمک کنه کسی، یک نفر یه سلطان، یه حکومت، وقتی حاکمه وقتی حالا فرقه میکنی، من سلطان لازم نیست که شاه اونجا باشی، یه استدداریه، یه فرمانداریه، یه کسیه، مثلا خدای نخواسته، خدای نخواسته به زور داره طرف رو محکوم به حکمش میکنه. واقعا آدم میدونه که این زوره، بدونه که این واقعا داره زوره، و دستش هم بر میاد، میتونه مثلا او رو ببینه، شنوایی ازش داره، حرف گوش میکنه، خدمت شما ارادت داره، محضر شما میاد. خب شما اگه سفارش کنی میدونه بی اثر نیست، دست برمیداره از اون زورگوییش، آدم کمک بکنه خوبه، ثواب داره، اعانت کند برادر ایمانش رو علی سلطان جائر، یعنی اون حاکمی که جائر باشه، خدا این نفسه خود که به جور داره میکنه. من اعان اخاه المؤمن علی سلطان جائر، خدا چکار میکنه؟ اعانه الله تعالی، خدا هم او رو کمکش میکنه، علی اجازت سراط، علی اجازت سراط، در این که انشاءالله وقتی سراط میخواد رد بشه کمکش میکنه که راحت بتونه رد بشه، همون سراطی که قدم خودرش میلرزه. اعانه الله تعالی علی اجازت سراط عند دحض الاقدام، عند دحض الاقدام، هی قطی زاد زاد افصاد، این ده دل اقدام، اونجایی که قدم ها در اونجا میلنده، اونجایی که قدم ها در اونجا خوبه نمیشونه جلو رد بشه، این سرا در وحشت آدم میبده، خدا اینجا کمکت میکنه که هیچ گونه وحشتی نمیشه. اگر ما بتوانیم به این دستورات، به این برنامه هایی که در این روایت آمده راجع به برادر و ایمانی ما واقعا اینه کار ببریم، یاد بگیریم و کار ببریم، فقط در حد شنیدن و گفتمان نباشه، یه گفتمان و شنودن همینه، نشستن و بنده براتون صحبت کنه شما بشنوید و در همین حد تمام بشه، این خاصیت اثر روش نداره، هیچ اثری نداره. اما اگه از این گفتمان ها و شنید ها اینا بره عمل بشه، روش عمل بشه، اون چه هستن؟ اگر این علم های ما، کمالات ما، علم ما عمل بشه، چقدر خدا مقام با آدم میده. درد امروز جامعه ما اینه که علم با عمل کمه، ممکنه علم زیاد باشه، خیلی چی داره الان آقای طلبه ها بدونن، اهل علم خیلی چی داره ممکنه بدونن، اما وقتی میریم تو مرحله عمل میبینیم که نه، درصد خیلی پایین، خیلی پایین، این مصیبتی سره. من این روایت هم برای تو بخونم و عرضمو تمام کنم، سخنرانی صحبت کرده در علم اخلاق خیلی دامنه داره، نمیخوام زیاد وقت بگیره و از درس هم باز نمونیم، الحمدلله خودتون هر کدوم معلم الاخلاقید، ما باید با منبر شما بشیم، نه منبرتون بگم، انشاءالله شما از من بهتر شاید بلدی صحبت کنید. خب حالا من این قصه روایت هم برای تو بگم و بعد این روایت درس بگم. این حدیث رو حتما شنیدید و دیدی و خودتونم شاید تو منبر گفته باشید، روزی حضرت عیسی داشت تو بیابون قدم میزد، خاطر مبارک هست این روایت، همین که داشت قدم میزد حضرت عیسی و مریم، یه دفعه از دور حضرت چشمش افتاد به یه چوپان، یه شواری دید، یه چوپانی دید، حضرت عیسی رو بند به یه چوپانه یه احوال پرسی بکنه، از دیدم خالش چطوره، حضرت عیسی علی نبی و علی السلام حرکت کرد، رفت رفت نزدیک چوپان، سلام کرد، تحیت به جا، علیکم السلام، گفت ای شبان، ای چوپان، گفت بله، گفت اگر تو واقعا در این سن سالی که الان چوپانی و شبانی داری میکنی، اگه میرفتی درس میخوندی ملا میشدی، چقدر از علم فرار گرفتی؟ حیف نبود، حیف نبود، عمرت رو مصرف کردی، در جایی مصرف کردی که چیزی هم گیرت نمیاد، بی سواد، اگه میرفتی درس میخوندی الان یه ملا بود، یک جوابی داد این چوپان شبان، لا اله الا الله، جدت جوابش تکل داد حضرت عیسی، جوابی که داد حضرت عیسی گفت بابا ببخش من مردم علم اولین و آخرین پیش توست،
باری کلی شد. چی جواب داد چوپانه؟ در وقت گفت یا نبی الله یا روح الله. من 6 مسئله رو یاد گرفتم، با این 6 مسئله رو عمل کردم. حالا ببینی من اشتباه بودم. من 6 تا علم رو یاد گرفتم و تا به حال این 6 تا علم رو عمل کردم. گفت اون 6 تا مسئله چی بود که یاد گرفتم؟ گفت اول مسئله که اول یاد گرفتم اینه، گفتم تا توانستم میتوانم حلال بخورم و حرام نزدیک بشنم، مال حلال استفاده کنم، نرم سراغ حرام. چرا نرم سراغ حرام؟ چون دیدم حلال کم نمیاد که من بخوام برم سراغ حرام. هر چی نگاه کردم حلال هست و من چرا حلال بین بدم برم سراغ حرام؟ ولی چلا من از خدا خواستم که همیشه دنبال مال حلال باشم. ولی چلا این یکی دوم گفت من همیشه در زندگی یاد گرفتم که راست بگم، دروغ نگم. چرا؟ برای اینکه من راست گفتن کم نمیاد که من بخوام بدش بکنم. به قدری هست الا ماشاءالله تایی که راست هست، من چرا برم دروغ بگم؟ خب اینم که حرف حسابیه، هیچ وقت نزدیک دروغ نرفتم. سوم خب من در همیشه به فکر این بودم که تا مادامی که خودم عیب دارم به عیب دیگران نپردازم. خودم که عیب دارم چرا سراغ عیب دیگران برم؟ و من دیدم عیب خودم هم هر کار میکنم تمام نمیشه، هر چی با این عیب یه عیب دیگه، با عیب دیگه. پس من نیاز ندارم که به عیب دیگران بپردازم، بلکه خودم رو سرگرم عیب خودم کنم. این 3 تا مسئله. چهارم گفت چهارمی رو ببینم کیه. گفت چهارمی دیدم که ابلیس تا مادامی که زنده است این بدبخت از وسوسه کردن من دست بر نمی‌داره. منم به خودم عهد کردم تو خبر مرگ شیطان به من ندن از وسوسه او در امان نباشم، خودم مراقبت کنم. خیلی خوبه، اینم که بسیار عالیه. این 4 تا رو خب 2 تا دیگر رو ببینم چی میشه. گفت پنجم گفت من چون دیدم که بهترین خزینه دار خداست، خزینه خدا هم و گرم خدا هیچ وقت تمام نمیشه، بعد چه بشینم قصه روزی بخورم؟ روزی رسال من خدا، گنج خدا هم که تمامی نداره. تا مادامی که گنجینه خدا در دست خدا هست من قصه روزی ندارم. اینم شد پنجم. شد ششم چیه؟ گفت ششم هم گفت یا روح الله، من با خدای خودم عهد کردم تا این دوتا پای خودم رو، این دو تا پا رو، من تا تو پای خودم رو در بهش نمینم از عذاب خدا در این من نیست. وقتی بهش رفت این دو تا با من خیالم جمع میشه. حضرت فرمود انت حقا عالم به اعلم من العلم لاولین و الاخر. باری کله این چون علم اولین و آخرین دست جمع. یعنی چه؟ یعنی هرچی هست بری سباب عمل آجاز. علم خیلی ریخته شده اما عمل کم است. صدا میزند ینادی کل علم ینادی عمل، صدا میزنه اگر عمل کردی و الا فرته. خدا انشاءالله ما را جز را عاملین به علم قرار بده. خدا انشاءالله که ما را، چون یه روایت دیدم که امیرالمومنین میفرماید در وقت مردن سوال کردن امیرالمومنین کی حسرت ترین ندامت کی داره یکی میخواد بمیره، اشد ناس ندامتن کیه؟ چه کسی از همه بیشتر پشیمانه؟ حضرت همون اشد ناس ندامتن موت العلماء غیر العاملین. حضرت همون سخت‌ترین مردم در پشیمانی علمایی که عمل نمیشته باشن. اشد ناس ندامتن موت العلماء غیر العاملین. خدا انشاءالله ما را جز علماء عاملین قرار بده. پایان عرض را با صلواتتون محبت بفرمایید. چند جمله درستون بدم و التماس دعا میخواهید. حرم جایی تشریف ببرید، درس دارید روز چهارشنبه است، پنجشنبه جمعه، از رفتن حرم انشاءالله فراموش نشید. خب دیروز گذشته محضر اشاره کردن در رابطه با اینکه آیا خطبه در نماز عید واجبه یا مستحبه. اشاره کردیم اکثریت علما خطبه رو واجب میدونن، اما برای چه نماز عیدی؟ اشاره کردم نماز عیدی که در زمان حضور امام که واجبش هم به وجوب عینیه، وجوب تفریعی نداره، چون مثل نماز جمعه نیست. نماز جمعه چون عید داره، لنگه داره، یا جمعه یا ظهر، ولی ظهر ممکنه کسی واجب عینی بگه، ممکنه کسی واجب تفریعی بگه. اما در نماز عید اگر نماز واجب باشه لنگه نداره، عیدش ترکش یعنی مستحب بودن، یا واجب عینی است یا مستحب بشه ترکش. عدل در مقابل عید چیزی نداره الا جواب ترک عدلش. و ما گفتیم نماز عید در عصر امام معصوم سلام الله علیه و اجل الله خرج و شر انشاءالله که امام عزیز ما تشریف بیارن، یکی از چیزایی که واجب میشه حضور در نماز عید این بزرگواره، این واجب عینیه. خب اگر نماز واجب شد استفاده نداره که بگیم خطبتینش هم واجب باشه به همون بیانات که دیروز گذشته خدمت نزه. اما در زمان غیبت فی زمان لحاظا بنابرای مبنای صاحب حدائق و محدث کاشانی و عده از علمایی که بگن جماعت باید خونده میشه و با جماعت واجبه، اونم باز خونده میشه واجب. و ما اگر نه واجب ندانیم بگیم نه اونم بعید نیست که خطبه شد دیگه وجوب نداره، وقتی خود اصل نماز واجب نباشه خطبه شد دیگه وجوب نداره. پس حالا که اینطور شد اجازه بدید من چند صورت براتون بگم، اون صورتهایی که نماز عید خطبهش واجب نیست چون نمازش واجب نیست. چند صورت داریم که نماز عید واجب نیست و خطبهش واجب نیست. یک، بعد نماز عید ممکنه واجب، اصل نماز عید حتی به حضور امام واجب باشه، اصل نماز واجب باشه ولی خطبه او واجب نباشه. چرا؟ نماز عید واجب باشه خطبش واجب نباشه میشه؟ بله. در چه صورت؟ اگر اون عدد لازم جمع نشه، اون عددی که در نماز عید میخواییم حالا 7 تا 5 تا اگر نباشه نفس نماز واجب بود با حضور امام، ولی به شرطها و شروطها وقتی شرطش محقق نشه وجوبش هم ثابت میشه. نماز عید با این با وجود امام واجبه، ولی چون شرط و شروط داره. شرط و شروطش چی بودی که با جماعت خونده میشه؟ جماعت مثلا باید عدد داشته باشه. خب حالا اگر جماعت هست امام هم تشریف داره جانم به قربونش، خدای نخواسته تعداد 5 نفر نیستن، 4 نفر هست، 3 نفر هست، یا اونجایی که 7 تا لازمه 7 تا نیستن. پس همینجوری نماز عید یخفت و علل وجوب خود بشن یخفت، با اینکه ذاتاً واجبه ولی چون شرط درش محقق نشده وجود نداره. پس آیا میشه خطبه از وجوب میفته با اینکه نفس و صلات به نفسی واجب بودا، اما چون شرط وجوبش محقق نشد بهرن نماز از وجوب ساقط میشه، پس خطبش هم از وجوب ساقط میشه. این یک صورت. حالا در این که عدد محقق نشه دو صورت داریم. یه صورت این است که از بابی که عدد واحد فقط باشید نماز عیدی باشد با یک نفر، یه نفر جمع شد با امام جماعت میخواد نماز عید بخونه، اینجا آیا خطبه چه صورت داره؟ اینجا بعضی از علما گفتن خطبه مورد نداره که یک نفر آدم، ولی یک نفر خطبه خوندن نداره که. شاید در خطبه هم محل اشکال باشه برای جماعت به واحده، ولی خب از نظر استحباب منافاتی نداره، خطبه رو بلو به یه نفرم هست بخونه چه اشکالی داره؟ مستحب باشه خوندنش بلو جماعت به واحده، به مادون العدد. اما نسبت به مادون العدد اگر از واحدم بالا رفت 5 نفر شدن، اگر 7 رو معتبر میدونی بالا خطبه مستحب. پس این صورت ها نماز عید اگرم بر فرض ذاتنم واجب باشه به لحاظ فاقدیت شرع بازم خطبه مستحب بس وجود نداره. اما اونجایی که نماز عید خودش هم مستحب باشه اون که دیگه وجهش روشنه، یکی از جماعت و معقیر المعصوم مثل زمان محاضر، خب نماز عید که مستحبه خطبش هم مستحب. یا فرادا اگر کسی نماز بخونه فرادا بخونه، نماز که مستحبه خطبه هم که کلن نداره، چرا فرادا چه خطبه بخونه؟ انسان خودش برای خودش خطبه میکنه که ما نداریم، که خطبه برای دیگران باده بخونه بشه. پس اینجا کلن خطبه ساقطه، توجه داری اصلا خطبه استحباب هم نداره خوندنشو، وقتی که شما خود تنهایی اونجا دیگه نداره این خطبه رو بخونه، خطبه رو باید برای دیگران خونده بشه، مگر به عنوان دعا بخونه و الا چیزی نداره که ما دستور نداریم که خطبه خونده بشه. پس اینجا موارد خطبه ها ساقطه. میریم سراغ این مطلب، آیا این خطبه حالا یا واجبه یا مستحبه؟ بفرمایید که استماعش واجبه، حضورش واجبه یا نه؟ خب اگر خطبه واجب باشه شبهه وجوب حضور و استماع بیشتر به نظر میرسه، ولی اگر خطبه واجب نباشه استماعش هم وجوب معنی نداره یا حضورش هم واجب نباشه. وقتی بنا شد خودش مستحب شد جایز رو ترک شد، استماعش به طریق اولا میشه مستحب، حضورش به طریق اولا میشه مستحب، چون اصل خطبه وقتی مستحب شد دیگه میخوای شما بیایی میخوایی نیایی، چون ترک خود خطبه یدون تا چه برسه به استماعش. بله اونجایی که واجب بدانید خطبه را، اونجا جایی این بحث که آیا میشه گفت استماع واجب نباشه، میشه گفت حضور واجب نباشه. اینجا مرحوم استاد الاعظم که مرحوم عاشق جعفر کاشف الغطا رحمت الله علیه، ایشان استاد صاحب جواهری، ایشون میفرماید که بله هیچ مشکلی نداره بگیم استماع واجب نیست، حضور واجب نیست. چرا؟ برای که چه تأثیری داره در وجوب خطبه یا مندوبتون، چه فرقی داره، چه اثری داره؟ اگر منظور شما از حضور اینه که باید همه بشینن استفاده کنن، خب چه خطبه واجب باشه چه مستحب، فهمن وقتی همه نشستن همه استفاده نگردن، چه همه بیم خطبه واجب بود چه بگیم مستحب بود، فرقی در این جهت نمی کنه. اگر بناست که همه نشینن یه عده برن والی که برن علی کل حال چه خطبه واجب باشه چه خطبه نباشه، اون مقداری که نشستن فهم یا اونه که نیستن چه تأثیری داره که حالا آیا خطبه واجبتون او مستحبتون چه تأثیری داره. و اگر بناس بگید ارتباطی بین وجوب الاستماع و وجوب الخطبه نیست، بگید با استحبابش هم همینطوره، حالا خطبه مستحب باشه، وقتی مستحب بود چه ارتباطی هست بین این که میخواد مردم استماع بکنن؟ چرا؟ برای که در غرض هر دو مثل اون قرضی که در باب خطبه میخوایی بار کنی با استحبابش هم همون قرضه، با وجوبش هم همون قرضه، فرق نمیکنه. ما برای خاطر تنفع و آگاهی مردم، آگاهی مردم فرق نمیکنه چی بشینن، میوار خطبه واجبه چی بشینن دونوار خطبه مستحبه، در نتیجه گرفتن وجوب به استحباب اصلی نداره در سیستن اینا. بنابراین این است که علما میگن عدم وجوب الاستماع دلیل نمیشه به این که پس خطبه واجب است یا واجب نیست. نه بگی نبگید واجب است نبگید واجب نیست، بس دیگه دارید عدله چیه که بوده میشه. و الا استماع چه واجب باشه چه نباشه هیچ تأثیری در وجوب خطبه نداره. مرحوم صاحب جوای میفرماد استاد اعظم ما این بیان کردن که لا تفاوت بین الوجوب و المندوب در تحصیل غرض، در حضور همه، همه بشینن یا بعد یا بشینن، بنابراین ما چه دایی داریم که بگیم حتما باید بشینید؟ چرا؟ لأن الخطبه واجبه است. بنابراین پس اگه اینطور باشه خطبه ولو واجب هم باشه ممکنه کسی بگه استماع وجوب نداره حضور واجب نیست. پس به حمد الله تا اینجا ثابت شد که خطبه نماز عید در واجبش واجب، در مستحبش مستحب. حالا کیفیت خطبه ان شاء الله باشه برای شنبه. و صلی الله علی محمد و آله.